نه عالی کار کرد رایان گیگز و گروه تماشایی او همین چیز رو دوباره به مساوی کشید.
ورزش ایران در چنین روزی.
سال 1376 در چنین روزی تیم ملی فوتبال ایران در بازی برگشت مرحله بین قاره‌ای رقابت‌های انتخابی جام جهانی 1998 فرانسه در ورزشگاه ملبورن کریکت گراوند به مصاف تیم ملی استرالیا رفت. در این بازی که به قضاوت ساندرو پول از مجارستان انجام شد، تیم کشورمان علی‌رغم اینکه 2-0 از استرالیا عقب بود، برابر کانگوروها به تساوی 2-2 رسید و با این نتیجه به دلیل گل زده بیشتر در خانه حریف نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به جام جهانی صعود کرد. در این مسابقه به یاد ماندنی کریم باقری و خداداد عزیزی گل‌های تیم ایران را به ثمر رساندند.
مارک وسنچ هاتو پر می‌زند. کریم باقری دایی یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع، خداداد عزیزی توی دروازه گل، گل برای ایران. خداداد عزیزی باز هم روی زمین توپ رو تو دروازه میکنه. ایران 2-2. خیلی زیبا بود کار. آفرین بچه ها، آفرین. کار زیبا بود. حتی اگر نتیجه باز هم عوض بشه، چیزی از ارزش‌های بچه‌های ما کم نمی‌کنه.
سال 1378 در چنین روزی تیم پرسپولیس تهران در دومین دیدار در رقابت‌های جام سرداران شهید آذربایجان برابر تیم پاپلیکوم اسلوونی با 1-1 شکست خورد. این بازی با حضور حدود 6000 تماشاگر و به قضاوت احمد اپران در ورزشگاه جام پهلوان تختی تبریز برگزار شد. سال 1379 در چنین روزی تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار در مرحله اول انتخابی جام جهانی 2002 کره جنوبی و ژاپن برابر تاجیکستان به برتری 2-0 رسید و با 6 امتیاز به مرحله بعدی مسابقات صعود کرد. در این بازی که با حضور 22000 تماشاگر در ورزشگاه جام پهلوان تختی تبریز انجام شد، علی دایی و مهدی هاشمی نسب گل‌های تیم ایران را به ثمر رساندند.
حرکت از سوی بازیکن ما علی دایی و توی دروازه. گل. ما رو به اولین گل این مسابقه می‌رسونه در دقیقه 47 و شادی در ورزشگاه تختی شهر تبریز.
سال 1383 در چنین روزی دیدار پایانی رقابت والیبال جام حذفی باشگاه تهران بین تیم‌های پیکان و پاس به قضاوت حمید راهجردیان به عنوان داور اول و خلیل یگانه مجد به عنوان داور دوم در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد. در این بازی که به دلیل رویارویی بازیکنان ملی پوش در قالب دو تیم از جذابیت زیادی برخوردار بود، تیم پیکان با برد 3-0 برابر پاس مقام قهرمانی جام حذفی باشگاه تهران را کسب کرد. سال 1385 در چنین روزی تیم ملی فوتبال امید ایران در اولین مسابقه در بازی‌های آسیای 2006 دوحه برابر تیم ملی مالدیو به برتری 3-1 رسید. در این مسابقه آرش برهانی، مازیار زاره و عادل کلاهگج گل‌های تیم امید ایران را به ثمر رساندند. سال 1396 در چنین روزی در مهمترین بازی هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه کشور، تیم بانک سرمایه تهران 3-0 شهرداری ارومیه را شکست داد و در فاصله یک هفته مانده به پایان دور رفت قهرمانی نیم فصل را قطعی کرد. شنوندگان محترم، از توجه شما به برنامه امروز سپاسگزارم. تا برنامه فردا روز شما را ورزش، خدا نگهدار.
اینجا تهران است. موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
زیبا سنم هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو. تو هی آرام جان عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو. هی زیبا سنم تو، شو بانوی غزل من خانه روی گسل جانا، تو لرزان از تو دل نازکترم جان من، بس کن تو این ناز و ادا رو، چه کنم که نگاه تو دل نبرد. ای زیبا سنم ناز چشمت میکشد آخسته ما رو. ای زیبا سنم تو، شاه بانوی غزل من خانه روی گسل جانا، تو لرزان
تا کنون تا یه ساعت مختلف با برنامه‌های رادیو ورزش همراه بوده ای؟ شبکه رادیوی ورزش پاسخی به نیازهای امروز و فردای شما.
شبکه رادیوی ورزش، دایره المعارف ورزشی.
اینجا تهران است. شبکه رادیویی ورزش. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش است.
اون موقع که بچه بودیم اصلا من وزن نداشتم، اینطوری شروع کردم که هارتل می‌آوردیم، کوچه‌مون خاکی بود، اسفالت نداشت. تقریبا بوده 30 سال پیش.
از کام خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزش مثلا همونجا شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و میخواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایم داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما دوستان خوبم، سلام بر شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب اتاقی در همه خاطرات. باز هم در این اتاق میزبان پیشکسوتی نازنین و قهرمانی از روزگار نچندان دور ورزش کشورمون هستیم. اگر من اشاره خیلی مختصر بکنم به خاطرات کودکی و نوجوانی شاید اکثر ما، حدس زدن قهرمانی و رشته این بزرگوار نازنین که ما در خدمتشون هستیم خیلی ساده خواهد بود. ظریفی می گفت وارد دانشگاه هم که شدم هنوز مادرم می گفت امسال که یک ضرب قبول شوی برایت دوچرخه می گیرم. و دوچرخه و دوچرخه سواری از آغاز آرزوی دستیافتنی و گاه نیافتنی برخی از ما شد. جناب استاد اسماعیل زینعلی عزیز پیشکسوت و قهرمان سالهای دور دوچرخه سواری ایران و از نام‌آوران ورزش کشورمون در کنار ما و شما هستند و به اتفاق میهمان خانه های گرم شما. استاد زینعلی خدمت شما عرض سلام و ادب میکنم. صحبت بفرمایید با شنوندگان عزیز تا در خدمت شما و کلام گرمتون باشیم.
من شما تشکر میکنم که این جانب رو دعوت کردید. من اسماعیل زینعلی هستم، یکی از پیشکسوتان ورزش کشاورزی که سالهای سال در این رشته فعالیت زیادی داشتم.
بله،
نسبت به دوچرخه‌سواری که علاقه داشتم، دوچرخه‌سواری من در بچگی پیش از حد به رشته دوچرخه‌سواری علاقه داشتم. زمانی بود که از پدرم 2000 یا 3000 به من میگرفتم و میرفتم دوچرخه کرایه میکردم و تو خیابان سوار میشدم و اون 2000 یا 3000 که پدرم به من میداد از اون ناچاری به من میداد، چون علاقه نداشت که من به این رشته پناه بیارم.
شما پول تو جیبی رو اصلا به خوراکی نمیدادین؟
نه، فقط دوچرخه سوار میشدم در واقع.
بله،
چون 2000 یا 3000 اون زمان خب برای خودش پولی بود.
بله.
چند سالی که من توی مثلا دسته نوجوانی به این رشته علاقه پیدا کردم، یه دوچرخه سواری در منطقه و محل ما زندگی میکرد به نام اسماعیل حسینی، خدا رحمتش بکنه،
خدا بیاموزه،
که ایشون قهرمان تیم ملی بود در اون زمان.
هم نام شما هم؟
بله. و این با من مثلا من خیلی علاقه داشتم. این وقتی از دوچرخش از جلوی منزل ما که رد میشد برای تمرین یا برمیگشت، من میومدم سر کوچه وای میستادم که ایشون رو ببینمش، چون واقعا دوچرخه زیبایی داشت در اون زمان.
از این دوچرخه های به اصطلاح
مسابقات بود؟ بله، در دوران خودش مسابقه دوچرخه خیلی خوبی بود در دوران خودش.
بله،
من علاقه داشتم. بعد سلام علیک میکردم باشو، گاهی وقت هم دوچرخه شد در منزلش میوردم باسهش، چون خیلی علاقه داشتم، نتیه هم میشستیم. من از آقای حسینی خواهش کردم که آقای حسینی یه دوچرخه من میخوام بخرم که بیام توی رشته دوچرخه سواری با شما تمرین بکنم. خدا بیاز به من گفت تو خیلی کوچیکی، سنت جواب این کارو نمیده، به درد شما من این سن نمیخواد دوچرخه سواری. چون
چند سالتون بود آیه؟
من فکر کنم 10 یا 11 سالم بود، چون خیلی کوچیک بودم.
اصطلاحا پاتون میرسید به رکاب.
اون دوچرخه که ما چون به روزی نمیتونستیم بشینیم روی زین دوچرخه، چون چرخه همه بزرگ بود.
بله.
تنهای دوچرخه بلند بود و روی زین نشستن واسه ما مشکل بود، چون چرخه غیر استاندارد بود در اون زمان خودش. واسه ایرانی ها اکثر ایرانی قد کوتاه بودن، دوچرخه خارج میمون همه تنه بلند بودن، چون اروپایی ها نسبت به ایرانی قدشون بلندتر از ایرانی ها بود.
الان دیگه اینجوری نیست.
بله، عوض شده. خود چند سال دیدم یک دو سال سه سال از این داستان گذشت و ما همین کارا ادامه میدادیم تا ازش خواهش کردم که بیا به پدرم من بگو یه دوچرخه واسه من بخره. ایشون خود سلام عید داشت با خانواده ما، نزدیک هم میشستیم. نظر این کار انجام شد، اومد و صحبت کرد و پدرم من گفت من 50 تومن بیشتر نمیدم، 50 تومانی. ما 50 تومانی بیشتر ندارم که بدم، 50 تومن مجازم بهش بدم. یه دوچرخه واسه ما خرید 150 تا یه تومانی، آقای اسماعیل حسینی، نیمه کورسی نه کورسی. اون دوچرخه در زمین مثلا خیلی خوبش هم 700 تا 800 هزار تومن بیشتر نبود.
بله
700 تا 800 تا یه تومنی مذارت بکنم.
بله
الان 8 میلی یه تومن هزار تومن از خونده میشه.
فرقی هم نمی کنه دیگه.
بله دیگه واقعا فرقی هم نمی کنه. در زمان زمان اصلا اون دوچرخه خرید و ما این دوچرخه سوار شدیم. وقتی این مدت میومد به تمرین ما پشت سنین حرکت میکردیم، ولی وقتی وارد با اکیپ خوش حرکت میکرد ما دیگه رومون نمیشد که قاطی اون دوچرخه سوارایی که دوچرخه سوار بودن بشیم. پشت سنین با فاصله و بعدم به مرور فاصله زیاد بشد و ما چون ضعیف‌تر بودیم میموندیم، میرفتیم تا جایی که میرسیم بعد برمیگشتیم به اونجا وای میسند آقای حسینی برگرده. برمیگشت و میگفت آقا حسین مثلا من تا فلان جا اومدم دور زدم، ایشون هم خیلی تشویقم میکردن. یه دو سه سالی از این داستان گذشت و ما این کار ادامه دادیم.
خب قبل از اینکه ادامه بدین بگین تکلیف اون 100 تومن چی شد؟ ما بقیه دو چرخه کی براتون پرداخت کرد؟
آقای حسینی داد بقیه‌اشو، خدا رحمتش کنه. آقای حسینی داد بقیه‌اشو، چون ایشون قرارداد تیم ملی بودن، دستلش هم از به اصطلاح بازتر بود، درآمدش از خانواده من بیشتر بود.
معذرت عرضم به این خاطر
محبت کردن و خدا رحمتش کنه.
می‌خواستم بگم بعضی وقتا به همچین حرکتی
بله.
خیلی ساده باعث میشه که راهی یک قهرمان باز بشه.
حسین شد و خلاصه این بود دو سالی به همین ترتیب ادامه دادیم رشته رو. به مرور بدن ما یه مقداری حرکت کرد.
صحیح.
قاطی اینا شدیم ولی رومون نمیشه مجددا ما قهرمان تیم ملی قاطی بشیم و دمخول بشیم، چون خجالت می‌کشیدیم. چون اون زمان با این زمان خیلی فرق کرده از نظر روابط ورزشکارا.
بله.
با هم دوران خودم آشنا شدم، مثلا حسن آریانفر بود، خسرو حقشا خدا بیامرز بود، آقای اصغر درودی بود.
جوان همسن سال هم بودن.
قاطی شدیم. ما یه دسته جوانان شدیم زیر تیم ملی، اونا خب تیم ملی بودن، ولی با این حال ما هممون بازم رومون نمیشد که قاطی این دو شخص سوارا بشیم. فکر کنم 3 سال یا 4 سال کشید ما بدنمون اومد بالا، رشد کرد و همینطور تمرین کردیم. مربی هم نداشتیم، خودمون تمرین میکردیم خالص از تیم ملی ها، چون اونا به ما باها نمیدادن، یعنی ما هم رومونش قاطی اونا بشیم. اینقدر بازم هم ارزش قائل بودیم.
استاد زین علی کجا تمرین میکردن تیم ملی؟
ما جاده کرج بود، اصلا اون زمان ماشین وجود نداشت.
آها.
مثلا جاده کرج که ما میرفتیم یه جاده باریکی بود که دوتا ماشین بغل هم رد بشن به همدیگه میخوردن، ولی ماشین وجود نداشت. یا جاده قم یا جاده آبلی یا جاده سر کرج ماشین نبود، همونجا هر سه ربع نیم ساعت یه ماشینی از اون جاده رد بشه بره.
آها.
خیلی جاده خلوت بود.
درست.
و راحت بودم شخص سوارا، حتی در خود تهران هم که ما سوار شقه می شدیم مشکل حرکت نداشتیم. حتی مثلا این جاده شمرون از سر سارای ولیعصر تو خود شمرون ما بود و شخص ریکوردگیری می کردیم، چون ماشین نبودی بیاد بره مزاحمت ایجاد بکنه.
بل.
یا تو خود بلوار کشاورز ما مسابقه یا تمرین می کردیم، چون بازم مجددا ماشین نبود، ولی الان متاسفانه خب بسته شده دیگه، یعنی ترافیک دیگه همه جا رو پوشش داده.
یه کاش الان میشد از دوچرخه استفاده کرد.
متاسفانه تراجم بشه میشه نمیشم سوار شد، واقعا نمیشه سوار شد. نه استقبال میکنن مردم از این رشته ورزش. حالا مثلا میگیم ما زمستون خب مشکلات زیاده، برف و بارون و گل و اینجا مشکله، ولی تابستون یا بهار که فصل زیبایی هست متاسفانه همین وضع ما داریم. استفاده از دوچرخه دور شهر امکان پذیر نیست، چون واقعا خطرناکه، جون انسان در خطره.
به هر حال استاد زین علی شما مقدمه البته کاملی اشاره نکردی، چون فرصت برنامه ما همیشه ما رو شرمنده میکنه از دوستان. در واقع شرمندگان عزیز آشنا شدند با سالهای کودکی و سپس نوجوانی شما و ابتدای به قول خودتون قد کشیدنتون و آشنایی با بر بچه های تیم ملی اون روزگار و تشکیل گروهی که آینده دوچرخه سواری اون روزگار ایران عزیز بودید. همراه ما باشید دوستان شنونده. یک قطعه موسیقی ایرانی تقدیم به استاد اسماعیل زینعلی و شما شنوندگان محترم و ادامه برنامه. اتاقی در حومه خاطرات رو میشنوید، برنامه از شبکه رادیویی ورزش. همطور که دوستان خوبم که از ابتدا با ما بودن مستحضرند، در خدمت استاد اسماعیل زینعلی هستیم، نام آشنای دوچرخه سواری ایران، عزیزی که واقعا سالهای پرمشقت و سختی رو تا قهرمان شدن سپری کردند. اکنون از آغاز دوران قهرمانی و مطرح شدنشون برامون سخن خواهند گفت. استاد زینعلی، روال برنامه هم که مستحضرید من خدمتون عرض کردم، در کنار اشاره به اون روزگار و خلاصه طی طریقتون تا مطرح شدن، خاطراتی هم اگر دارید از سالهای ابتدایی، نمیدونم سفرهایی که داشتی، در لابلای صحبتاتون بفرمایید ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. بعد از اون دوران مبتدیگری مون که پشت سر گذاشتیم و مسابقاتی فدراسیون شروع کرد به مسابقه قهرمانی کشور بود که واسه اولین بار ما با بزرگان دوچرخه سواری دوران خودمون قبل از ما واسه تیم ملی برخورد کردیم، تو مسابقه شرکت کردیم و احساس کردیم پیش خودمون که ما از اینا ضعیف‌تر نیستیم.
بله.
با اینا در افتادیم، در واقع در افتادیم،
رقابت
سنگینی بین ما در جاده قم که هم اونا شرکت کردیم هم ما شرکت کردیم، ولی حالا خوشبختانه چه نیروی ما رو هدایت کرد از طرف خداشید، ما این بزرگای دو شخصی دوران خودمون که با شما احترام زیاد قائل هستیم،
بله،
پشت سر گذاشتیم.
شما اولین
بار پشت سر گذاشتیم، جوان بودیم.
استاد زینعلی با اون همون دوچرخه یا عوض کردیم؟
نه، دوچرخه اون عوض شد، مدلش رفت بالاتر و قیمت یه مقداری بهتری دوچرخه خریداری شد.
آها.
و پدر من به این رشته علاقه پیدا کرد، دید من حالا پیشروی تو این رشته دارم، یه مقداری دلپذیر منو گرفت.
بله.
مسابقات انتخابی قهرمانی کشور که شروع شد، ما اینا رو پشت سر گذاشتیم تو چند رشته. فدراسیون شخصی یه مقداری ما رو زیر پوشش حقوق قرار داد و ما واسه اولین بار که مشهد انجام شد مسابقه قهرمانی کشوری، مدال طلاهای قهرمانی کشوری جوانان آوردن که ماها بودیم. اونا دیگه یه مقداری به خوششون اومدن، در واقع اون زمان دارن به خوششون اومدن و گفتن نه باز ما به اصطلاح تمرینامون رو طوری بکنیم که بتونیم یه چند سال دیگه هم حکومت بکنیم در رشته خودمون، و متاسفانه این کار انجام نشد. مسابقات اینا عقب نشینی کردن، تک تک شدن و اصلا میشه یعنی ما، و با سال 45 بود که اولین سفر تیم ملی دوچرخه سواری یه تیم جوان انتخاب شد.
در واقع سال 45 نخستین بار بود که شما به تیم ملی دعوت شدن.
کلا تیم ملی برای دوره دریای مرمره قبلا دعوت میشدن، اونا میرفتن، ولی سال 45
متحول شد،
کلا تیم عوض شد، کاملا تیم عوض شد و تعداد دوچرخه سواری اعزامی 5 نفر بودن جوان شدن که من بودم، آقای خسرو حق‌الشا بود، حسن آریانفر بود، اصغر درودی بود، اون یکی آقای منوچهر دانشمند بود.
بله.
این 5 نفر اعزامشون به دور دریای مرمره، مسافتش هم خیلی سنگین بود، اولین تورم بود که ما می رفتیم.
بله.
شناختی هم روی تیمای خارجی نداشتیم.
اتفاقا استاد من میونه کلامتون شکر میخواستم اینو عرض بکنم، بزرگانی از دوچرخه سواری البته در برنامه های پیشین ما در خدمتشون بودیم، چند قطعه عکس رو هم با خودشون آورده بودن که بنده شما رو اونجا زیارت کردم در بین اون عکس ها، و البته دقیقا به خاطر ندارم همین تور بود که شما میفرمایید یا بعد از اون بود، اما خب به هر حال ایشون هم خیلی ذکر میکردن از اون روزگار و قهرمانی های همه. بفرمایید.
همین تور بود، تور 2000 کیلومتر بود، دوره درمیانه، اولین بزرگترین تور در واقع دوچرخه‌های دوره درمیانه در ترکیه بود، سال انجام میشد ولی کوتاه بود.
بله.
این دیگه خیلی تدارک دیدن، تیمای خارجی به اصطلاح اروپایی ها اومده بودن، تیمای حرفه‌ای هم اومده بودن، که ما وقتی سر خط مسابقه اومدیم اینا نگاه کردیم، رئیس فدراسیون آقای سرهنگ گل محمدی، اسمش دقیقا منتظر یادم نیستش، ملک محمدی بذار ملک محمدی بود، اومد به من گفت آقا زینب بودن، گفت شما میترسید؟ گفتم نه، برای چی بترسیم؟ ما یا با اینا میریم یا از اینا میمونیم، ترسی وجود نداره. و مسابقه شروع شد، 14 تیم اروپایی هم شرکت کردن، به اضافه تیم ایران بود و تیم خود ترکیه، دو تیم داده بود با تیم عراق بود یا عربستان سعودی عراق بود یادم نیست دقیقا.
بله.
بین این 14 تا اون بود، 3 4 تا ما بودیم، 15 16 تیم بود، ما در مجموع مسابقه ششم شدیم.
درود بر شما.
که واسه اولین بار بود که چنین مسابقاتی ما از خودمون نشون دادیم، و واسه اولین بار بود ترکیه چنین مسابقاتی انجام داد و دیگه هم انجام نداد، چون تیم خودشان در مسابقات اوج شد.
بله.
دیگه از اون زمان دیگه تیم دو حساب ایران حرکت کرد.
چه خاطره ای دارین از اون سفر اولتون به خارج از ایران؟ دوچرخه ها رو چه جوری بردین؟ دوچرخه ها رو بردین؟
دوچرخه، بله، همه جا سفر دوچرخه، دوچرخه سواری این کوچ سوار خود تن انسان میمونه، یعنی هر دوچرخه سوار باید حتما دوچرخه خود سوار بشه. بله. اگر از دوچرخه عوض بشه نمیتونه پا بزنه، چون تعادلش رو دوچرخه به هم میخوره و مثل یک کچلوار میمونه که شما اندازه بدنتون بدوزن براتون خیاط خیلی خوب چقدر شیک رو تنتون بشینه، یه مثلا کچلوار حاضر بخیطی مثلا گلوگشاد باشه یا تنگ. بله. باشه. دوچرخه عین همون حالت رو روی بدن داره.
قطعا. بله.
خیلی حساسه روی بدن، هم مثلا با 1 سانتی متر یا 2 سانتی متر دوچرخه جابجا شدن، تعادل اون دوچرخه سوار باید حداقل 1 متر اون چرخ بشینه تا بدنش به اون دوچرخه عادت بکنه،
جا بیفته.
بله.
شما دوچرخه رو باز میکردین؟
بله، اینجا جمع میکنیم، تو کارتون میذاریم، باز میشه، تو کارتون جمع میشه، بعد اونجا مدام باز میشه، بسته میشه برای مسابقات.
خب من اینو تو این در واقع برنامه از این فرصت استفاده کنم، اگه چه دوست ندارم وقت برنامه رو با این چیزها بگیرم، دوست دارم بیشتر خاطره تعریف کنم. اون موقع واقعا چه تفاوتی میکرد؟ اگه شما بخواید خیلی خلاصه در یک جمله بفرمایید، مثلا وزن دوچرخه با الان.
بله.
چقدر پیشرفت کرده؟
8 کیلو دوچرخه سبک شده، یعنی از سال 45 تا الان 8 کیلو تا 9 کیلو وزن دوچرخه کاهش پیدا کرده.
چه جالب.
که این برای دوچرخه سوار واقعا خیلی موثره.
بله.
مثلا ما یه مسافت 100 کیلومتر حداقلش ما میگیریم، چون مسافت جاده از 100 به بالا، یعنی زیر 100 وجود نداره. شما میخواید 8 کیلو 9 کیلو بار به خودتون اضافه ببرید، هم بکنید این بارو، چه سر بالا چه جاده صاف. بله. خب اینو شما کنار بذارید، چقدر توی این مسافت به شما کمک میکنه؟
سبک بار میشید،
سبک بار میشید، خیلی راحت تر رکاب میزنید. اون وقت آلیاژای دوچرخه عوض شده، تکنیک دوچرخه عوض شده، هارودینامیک دوچرخه عوض شده.
بله.
اینا رو همه سیستم بدن اثر میذاره،
حتی رو کلاه هم کار کردن کاملا. که اصلا باد رو در واقع مقاومت نکنه،
میشکافه میره جلو، حتی لباسشون هست. حتی
میخواستم من اینو عرض کردم به این نیت که نوجوانان عزیز رو آشنا بکنم، واقعا در سالهای دور استاد زینعلی و هم دوره هاشون و اونهایی که پیشتر از این عزیزان بودن، واقعا قهرمانیشون خیلی پرمشقت تر بود و نیروی خیلی بیشتری مصرف میکردی. ممنونم استاد زینعلی، باز هم در کنار شما خواهیم بود و در خدمتون در این اتاق سراسر خاطره و رادیو ورزش، و انشاءالله ادامه برنامه.
خواهش میکنم.